أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بگرد مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هست تشریف ها میدن. امیدواریم به برکت محبت و ارادتی که به اون بزرگواران دارید داریم فعال در این لحظات عنایات خاصه خودش و اهل بیت علیهم السلام با شامل حال ما بکنه و اونچه که مایه تقرب هرچه بیشتر ما به خداوند و نزدیکتر شدن ما به اهداف اهل بیت علیهم السلام هست نصیب همه ما بگردند انشاءالله. جلسه گذشته بحث رو با مطالعه و تأمل روی حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام شروع کرد و تقریبا مقدمه این حدیث رو با هم خوندیم و نکته های معرفتی رو که از اون مقدمه میشد استفاده کرد بعضا در حدی که وقت اجازه میداد و بضاعت بنده هم اجازه میداد یه اشاره های مختصری بهش کردیم. حدیث بعد از اون مقدمه ای که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه طریق نقل حدیث رو اجمالا این بود که عنوان بصری پیرمرد 94 ساله ای بود که خودش نقل میکرد. سالها من به درس مالک انس حاضر میشدم و پیش او رفت آمد داشتم. امام صادق علیه السلام که به مدینه تشریف آوردن من رفتم خدمت ایشون و چنان جذب محفل و مجلس ایشون شدم که دلم میخواست که از این به بعد همونطور که در گذشته عمرم از مالک استفاده کرده بودم از این به بعد از امام صادق استفاده کنم. منتها در مراجعه که به حضرت داشتم حضرت فرمودن من مراجعات و اشتغالات زیادی دارم، اوراد و اسکاری دارم که باید به اونها هم برسم در شبان روز، بنابراین من رو از برنامه هام باز ندار و برو همونطور که تا به حال این همه سنین عمرت رو نزد مالک آمدی و رفتی، از این به بعدم برو هرچی میخوای از مالک بگیر. و عنوان بصری گفت که به خاطر این که امام صادق من رو نپذیرفت به شدت غمگین و محزون شدم و پیش خودم گفتم اگر حضرت خیری در من میدید من رو میپذیرفت، دست رد به سینه من نمیزد. لذا از خدمت حضرت که اومدم رفتم به مسجد پیامبر و رکعت نمازی خوندم، سلامی خدمت حضرت دادم و دعا کردم که خدایا ازت درخواست میکنم که قلب امام صادق علیه السلام رو متوجه من کنی، نسبت به من مهربان و رقیق کنی قلب حضرت رو و از علم حضرتم اونچه که لازمه هدایت من به راه مستقیم توست نصیب من بکنی و روزی من بکنی. و بعدم برگشتم تو خونه غمگین و در روبروی خودم بستم. دیگم به خاطر محبت عمیقی که امام صادق در قلب من پیدا کرده بود دیگه پامم نمیرفت برم به محفل ماله، دیگه نرفتم اونجا هم و جز به خاطر نمازهای واجب از منزل بیرون نمی اومدم. میرفتم نماز واجب و مسجد میخوندم برمیگشتم تو خونه و اینقدر موندم که دیگه صبرم به سر آمد، سینم تنگ شد و دیگه دیدم تحمل ندارم. این بود که علی رغم این که امام صادق علیه السلام من رو نپذیرفته بود گفتم الله هرچی شده دوباره میرم. ردامو پوشیدم، نعلینم رو به پا کردم و راه افتادم و این در واقع بعد از اقامه نماز عصر بود، زمانی هم که این داستان پیشم رفتم در خونه حضرت و از خادم حضرت اذن خواستم و خادم حضرت پرسید چی کار داری؟ من گفتم میخوام یه سلامی عرض کنم خدمت حضرت، حالا به تعبیر خوده عنوان سلامی خدمت شریف، اون شخص شریف و بزرگوار، سلامی عرض کنم خدمتش. او گفت که حضرت مشغول نماز هستن در مصلای خودشون. اونطور من دیگه توان برگشتن نداشتم، دیدم دیگه نمیتونم برم. اینه که هم تو چارچوبه در نشستم. خیلی نگذشت که دقایقی که گذشت دیدم خادم برگشت و گفت که با برکت الهی داخل شد. من وارد شدم به محضر امام صادق و سلام عرض کردم. حضرت پاسخ سلام من رو دادن و فرمودن بنشین. غفر الله لك، خدا تو رو بیامرزد و مشمول غفران الهی بشی. من یه لحظاتی رو نشستم در محضر حضرت. حضرت یه لحظاتی رو تأمل کردن، سر به زیر انداخته بودند و صحبتی نکردند. بعد از چند لحظه سرشون رو بلند کردند و از من پرسیدند که کنیت چیه ابو من؟ کنیت چیه؟ عرض کردم کنیه من ابو عبدالله. حضرت دعا کردن، فرمودن خدا این کنیه رو برای تو ثابت بدارد، یعنی حقیقت عبودیت حضرت حق رو در وجود تو محقق کنه و خدا توفیق نصیبت کنه. ای ابا عبدالله، درخواست تو چیه؟ مشکل چیه؟ چی کار داری بونه؟ ارمان بصری گفت که من تو دل خودم گفتم اگر از این دیدار امام صادق جز همین دعا هیچی نصیبم نشه خیلی چیز گیرم اومده. امام صادق علیه السلام بعد از لحظاتی دوباره سرشون رو بلند کردن و فرمودن که چیه درخواستت؟ نیازت تو چیه؟ سوالت چیه؟ ارمان میگه من عرض کردم که من از خدای متعال درخواست کردم که قلب شما رو نسبت به من متوجه بگردانه و از علم شما به من روزی کنم و امیدوارم که این دعای من اجابت شده باشه در محضر خدای متعال در رابطه باشه. تا اینجا رو خوندیم و نکته های معرفتی که توش بود بعضا اشاره شد. حالا از این به بعد ادامه در واقع حدیث رو میخونیم، یعنی تا اینجا در واقع تلیعه بحث اصلی حدیثه. خب وقتی که عنوان میگه که من از خدا خواستم که از علم شما به من نصیب بکنه و امیدوارم خدا دعای من رو اجابت فرموده باشه، فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ای هدیه. امام صادق علیه السلام فرمودن یا ابا عبدالله، ای عنوان بصری، علم با درس خوندن و تعلم و تحصیل حاصل نمیشه. اون علمی که تو طالبش هستی و در پی او هستی از این ره گذر به دست نمیاد. فکر نکن با کتاب زیاد خوندن، با نمیدونم کلاس های درس متعدد رو حضور پیدا کردن علم به دست انسان میاد. لیس العلم بالتعلم انما هو نور. علم نوره، علم نوعی روشنیست، نوعی روشنبینیست که خدای متعال عنایت میکنه. خب همینجا بگیم که دو جور علم داریم. یک نوع علمی داریم که العلم هو الحجاب الاکبر، علمی که حجاب اکبر است، یعنی بزرگترین مانع خدایی نیست، بزرگترین مانع شهود و مشاهده حقایق هستی است، پرده ایست در برابر دیدگان دل انسان که نمیگذارد واقعیت‌های عالم رو انسان ببیند. یه علم هم همینطور که امام صادق علیه السلام فرمودن انما هو نورون، علم نور است. نور چیه؟ نور فراخنای دید انسان رو باز میکنه، پیشاوی انسان رو روشن میکنه و امکان دیدن بیشتر به انسان میده. خب این دو جور علم چجوری داستانه؟ ببینید، خدا رحمت کنه از امام رو رضوان الله تعالی علیه، همین الان به ذهنم اومد سالهای اول انقلاب بود، یه تعداد از روحانیون خدمت حضرت رسیده بودن، اینجوری که یادمه از امام یه تذکراتی دادن به این روحانیون. بحثشون این بود که بسم رب برید تحصیل کنید. خدای متعال به پیامبرش فرمود اقرأ بسم ربک، بسم رب برید بخوانید درس، بسم رب تحصیل علم کنید. یعنی چی؟ یعنی وجهه حرکت شما برای کسب علم وجهه الهی باشه، نه وجهه نفسانی و شخصی خودتون. از جنبه خلقی به سمت علم نرید. علم رو نیاموزید به خاطر اینکه آدم دانشمندی شده باشید، علم رو نیاموزید به خاطر اینکه شهرت علمی پیدا کنید، علم رو نیاموزید به خاطر اینکه در گفتگوها و مباحثات علمی بر دیگر دانشمندان تفوق پیدا کنید و اونها رو در مناظره و بحث شکست بدید. علم رو نیاموزید به خاطر اینکه با علم فروشی دنیا برای خودتون تأمین کنید، کسب و کاری راه بندازید، علم فروشی کنید و متاع دنیا رو بخرید بکنید. بسم رب علم بیاموزید با وجهه الهی و ربانی و الهی. خب یه بار انسان علم رو اینجوری میاموزه، یعنی وسیله دنیا قرار میده، به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه، توی اون گفتگوی عجیبی که با کمیل که صاحب سر امیر المؤمنین بود، کمیل خیلی بزرگواره، کمیل خیلی حرفهای اختصاصی امیر المؤمنین به کمیل زدن که به بسیاری نمیفهمیدن. نمونه هاشم میبینید دیگه، یکی از نمونه های برجستش همین دعای کمیله. خب دعا خدا میدونه چه اقیانوسی از معارف بلند ولایی و عرفانی و توحیدیه. خب دعای عمومی نیست، خدا میدونه چیا تو این دعا موج میزنه. حالا گرچه فعلا در واقع آمده به دست عموم افتاده، انشالله اون رو هم امیدواریم عموم مردم هم سعی کنن که بهره های واقعی از این دعا ببرن، به اون بلندای معارفی که تو این دعاست تا حدودی نزدیک بشن. ولی این دعا دعای خصیصینه. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود این دعای خضره، حضرت خضر این دعا رو میخوند. و بعد کمیل خواهش کرد که این دعایی رو که امیرالمومنین میخوندن این دعا رو به او بیاموزن. بعد امیرالمومنین به کمیل آموختن، به هر کسی این دعا رو نیاموختن. خب این یه نمونه های در واقع از این که کمیل چه انسان بزرگی بوده در وادی معرفت و صاحب سر امیرالمومنین بوده، اسرار معرفتی امیرالمومنین رو تا اونجایی که ظرف وجودیش جا می داشت در واقع حامل شد. خب یه گفتگوی امیرالمومنین با کمیل دارن که در نهج البلاغه آمده. امیرالمومنین یه روزی کمیل رو با خودشون برداشتن و رفتن بیرون تو صحرا و با هم قدم می زدن. حالا مفصل اون گفتگو انشالله خود عزیزان فرصت کردن نهج البلاغه رو نگاه کنن. کمیل میگه امیرالمومنین یه نفسی کشید، تنفس از سعدا، مثل یه انسانی که به قله های بلند به ارتفاعات بالا صعود کرده که اونجا دیگه هوا به اندازه کافی نمیرسه و لذا به سختی و با درد آدم تنفس میکنه. امیرالمومنین یه نفس عمیقی توأم با درد کشیدن و بعد شروع کردن بیاناتی رو فرمودن. تیکه هایی از اون بیانات مشهوره. حضرت فرمودن خلاصه نهاهنا لعلما جمع، توی سینه من علم و معارف الهی موج میزنه، اما کسی رو پیدا نمی کنن شایستگی حمله اینها رو داشته باشه. بعد فرمودن کسانی هستن که بخوان حامل اینها بشن، اما هر کسی به نحوی ناشایست با این علوم میخواد رفتار کنه. بعد یکی از اون گروه ها رو فرمودن که کسیست که یستعمل دین آلت دنیا، کسی که این علوم دینی رو میخواد یاد بگیره و ابزار دنیا طلبی های خودش بکنه. خب این علم، علمیست که در واقع حجاب میشه، ولو قرآن آدم علمش رو یاد بگیره، علم توحید بخواند، علم عرفان بخواند، این علم حجاب میشه برای انسان. خود موضوع علم مهم نیست، مهم سبقه پرداختنه. علمی که ایجاد منیت میکنه، ایجاد خود بزرگ بینی میکنه، علمی که انسان به خودش نسبت میده حامل اون علم شدن رو، دیگه تو که حالید نیست که من چقدر زحمت کشیدم، چه دود چراغهایی خوردم، چه عرقهایی ریختم، چه دوندگیهایی کردم برای اینکه این علوم رو یاد بگیرم. تو نمیدونی؟ یعنی به خودش نسبت میده، هنر خودش میداند این علمی که نصیبش شده. این علم هو الحجاب الاکبر، که توی اون حدیث اولو الالباب، که حالا انشاءالله اگر عمر ما کفاف داد و عمر جلسه هم کفاف داد و رسیدیم به بحث مسیر سلوک الالله در کتاب مصباح، اونجا خواهیم خوند حدیث رو به طور مشروع. خب در اون حدیث اولو الالباب امام صادق علیه السلام بعد از اینکه 10 مرحله سلوک الالله رو از منظر مکتب عرفانی اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن و اینکه چگونه میتوان این مسیر رو طی کرد، بعد اشاره کردند، فرمودن که کسای دیگری هم هستن که از طرق دیگری حرکت میکنن، کسانی هستن که با سمت و سکوت به حکمت میرسن، کسانی هستن که با تحصیل و تقلاها به علم و دانایی میرسن، کسانی هستن که با ریاضت و عبادت به کراماتی میرسن. فرمودن اینا اما ان یرفع و اما ان یسفع، اینا ممکنه به بلندا و قله های کمال انسانی راه پیدا کنن، ولی ممکنم هست به سفلی سقوط کنن. بعد فرمودن به اکثر هم الذی یسفل و لا یرفع، بیشتر اینها کسایی هستند که سقوط میکنن به سفلی و بالا نمیرن، علی رغم همه علم آموزی هاشون، علی رغم همه ریاضات و عباداتشون، علی رغم همه سکوت ها و سمت هاشون. بعد فرمودن چرا؟ اذ لم یرع حق الله، به خاطر اینکه حق الهی رو اینها مراعات نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی اونچه که به دست میارن به خودشون نسبت میدن، میگن زحمت خودم بود، ریاضات خودم بود، مطالعات خودم بود، تحقیقات خودم بود، تلاشهای خودم بود، خودم زحمت کشیدم. تو چه میدونی؟ گفت چه داند آن که اشتر میچرانم، تو چه میدونی که من چه خون دلهای خوردم تا به این مقامات رسیدم؟ حضرت فرمود چون اینجوریم اکثرا سقوط، چون تمام مسیر عبادت و ریاضت و سیر و سلوک و دانایی و معرفت همه برای این بود که تو از این من نجات پیدا کنی. اون وقت این علم تو که من تو رو متبرنتر کرد، این عبادت و ریاضت تو که من تو رو متبرنتر کرد، اون سمت و سکوت تو که من تو رو متبرنتر کرد. میگی من زحمت کشیدم به این مقامات کسیم، خدا رو نمیبینی. اقلم یرع حق الله، حق الهی رو رعایت نمی کنه، خدا رو نمی بیند که خدا به او نصیب کرد، هرچه دارد خدا به او عنایت کرد. فرمود چون اینجوریه اکثرا سقوط میکنه. پس علمی که اینجوری باشه هو الحجاب الاکبر، اون علمی که من انسان رو متبرم تر بکنه، من انسان رو بزرگتر بکنه، این حجاب خدا رو بینیسی، نمیگذاره خدا رو انسان ببینه. نمش خودش رو میبینه، هنرمندی خودش، ذکاوت خودش، تلاش خودش، تقلای خودش، اینا رو میبینه. گفته که بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. خب این علمیه که حجاب اکبره، اما در برابر علمیست که امام صادق علیه السلام فرمودن که لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. فرمود علم حقیقی نوری است که خدای متعال، خدای تبارک و تعالی اون نور رو در قلب و دل و جان کسی که اراده کرده او را هدایت کند قرار می‌دهد. بنابراین اولین نکته رو بهش گفتم، گفتم فکر نکن حالا بیا اینجا من جزوه بهت میگم، درس بهت میدم، امتحان میگیرم از ذهنها، یه حرفا نیست. اون علمی که علم به درد خوره اون نور الهی است که در قلب باید بتابه. علم به تعلم نیست، علم به تحصیل نیست. باز اینجا یه نکته رو بگم که باز فهم اشتباه و خطایی پیش نیاد. ببینید اگر انسان در واقع تحصیل خودش رو، مطالعات خودش رو، تحقیقات خودش رو اینجوری بهش نگاه کنه که این عرض نیازی است در محضر حضرت حق برای اینکه خدای متعال به من علم بده، یعنی میداند علم با کتاب خوندن به دست نمیاد، علم با تحقیق کردن به دست نمیاد، علم با تقلا و زحمت به دست نمیاد، علم رو خدا باید بده. اونتا میگه چی؟ میگه من این مطالعه و تحقیقم، این تحصیل و زانو زدن پیش استادم، این تلاش و تقلاهام در واقع ابراز نیازمه در پیشگاه خدا. میگم خدایا ببین من محتاج علمم، محتاج معرفتم. این در واقع فقط جنبه دعا داره، جنبه درخواست داره. همه تلاش های ما تو زندگی باید اینجوری باشه. یعنی اگرم میریم دنبال کسب و کار برای اینکه پول در بیاریم، این رو هم باید بدونیم که رزق ما رو خدا میده، رزاق خداست. پس چرا تو میری تقلا و تلاش میکنی؟ در واقع این تلاش و تقلای من دعای منه، منتها دعای وقت آدم با زبان دعا میکنه، میگه خدایا به من روزی بده. یه وقت با عمل دعا میکنه، با رفتارش نشون میده که من نیازمندم. یه وقت آدم با زبان میگه من تشنم، آب به من بدی. یه وقت نه، همه وجودش داره میگه من تشنم، همه وجود لبهای خشکیدش هم میگه من تشنم، چشمهای از فروغ افتادش هم میگه من تشنم، پوستهای چروکیده و خشکیده تو بدنش هم میگه من تشنم. اینم گفتنه، منتها گفتنه با همه وجود. در واقع تمام تلاشهای ما در مسیر هرچه که باشد، این تلاشها رو باید یک انسان عارف بالله از این منظر نگاه کنه که من دارم با این تلاشم نشون میدم که تشنم، نشون میدم که نیازمندم، نشون میدم که فقیرم، نشون میدم که طالب و خواستارم. الا علم رو خدا عنایت میکنم. من با تحصیل، با تلاش ابراز نیاز میکنم به علم در پیشگاه خدا. خدا اون وقت علم رو عطا میکنه. من با رفتن سر کسب و کار و تلاش های اقتصادی و تولید و نمیدونم کشاورزی و صنعت و نمیدونم خدمات و فعالیت های فرهنگی و هر نوع فعالیت که دارم میکنم، دارم ابراز نیاز میکنم به خدا. میگم خدایا من بنده محتاج تو، من بنده فقیر تو، من بنده نیازمند تو. تو رزاقی، تو غنی، تو کریمی، تو جوادی، عطا کن. حالا بنابراین این که گفتیم لیس العلم بالتعلم، این همه این معناست که دیگه درس خوندن آدم بذاره زمین. نه، به درس خوندنش اتکا نداشته باشه. درس خوندن رو علت علم و معرفت نداره. معطی علم رو خدا بداند، درس خوندن خودش رو ابراز نیازی در پیشگاه خدا بداند. بعد حضرت فرمودن فإن أردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه و طلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمک. فرمودن ای علمان بصری، اگر اراده علم کردی، خواهان علمی، طالب علمی، اولا علم رو از این راه گذر برو طلب کن. در گام نخست حقیقت عبودیت رو در نفس خودت طلب کن، طالب شو که حقیقت عبودیت در جان تو محقق بشود. این یک. دوم مطلب العلم به استعماله، علم رو با بکار بستن علم طلب کن. ببینید اگر من تشنه جلوی منم این لیوان آب هست ها؟ و من این آب رو نمیخورم، گذاشتم همینجور جلوم. خب هرچی بگم من آب میخوام، خب این دیگه این چه آب میخوام میه؟ خب آب جلوته، این لیوان آب رو بخور. اگر تشنگی تو برطرف نکرد، اون موقع آب جدیدی رو خواهم بخور. علم برای اینه که انسان رو در مسیر عبودیت خدا موفق به درست عمل کردن بکنه. آدمی که هی علم رو میگیره تلمبار میکنه، به کار نمیبنده، علم در وجود او اثر عملی ندارد. خب این علم جدید پیدا کنه برای چی؟ علم جدید بهش بدن برای چی؟ خب همینایی که تو میدونی به کار بستی، که حالا کم اومده میخوای بازم بهت بدن. یادتون عزیزان تو بحث فصل سوم سر حق توی مقدمه بحث اونجا یه نکته ای رو عرض کردم که سالکی که طالب استاده، خب این طالب استاده برای چی؟ برای اینکه اون استاد خاص بیاد به او دستور عملهایی بده که این دستور عمل رو اجرا کنه. سوال، همون دستور عملهایی که تا امروز بهت رسیده رو به کار بستی؟ که حالا دلت میخواد یه دستور عمل جدیدم علاوه بر اون بهت بدن که به کار ببندی؟ بله؟ خب اگر دستور عملی که تا امروز بد رسیده رو به کار نبستی، حالا یه استاد خاص هم سر راه تو سبز بشه و به تو چهار تا دستور جدید بده، برای چی؟ برای اینکه اونا رو ببری بایگانی کنی رو قبلی ها. لذا اینایی که دنبال استاد میگردن تو سیر و سلوک، باید بهشون گفت عزیزم برای چی دنبال میگردی؟ میگه اونایی که تا حالا خدا بد رسونده همه رو عملا به کار بردی و دیگه حقش رو ادا کردی به تمامه، حالا دنبال یه چیز جدیدی؟ استاد برای چی میخواید؟ برای هوس؟ برای اینکه بری یه آدم عجیب غریب پیدا کنی تماشاش کنی بگی من کلی استاد دیدم، کلی عرفای بزرگی من خدمتشون رسیدم، بله بنده خیلی شخصیت مهمی هستم؟ برای اینا میخواید؟ برای هوست میخواید؟ برای کنجکاوی های ذهنیت میخواید؟ یا یه استاد میخواید که تو رو راهبری کنه، راهنمایی کنه، دستورات او رو به کار ببندی؟ خب سوال، دستوراتی که تا اینجا خدا بهت رسونده، حق اون دستورات به جا آورده شده، ادا شده؟ که اگر انسان حق اون چه که بهش رسیده ادا بکنه، حدیث مکرر داریم که من عمل به ما علم برثه الله علم ما لم یعلم، کسی که اون چرا که میداند بهش عمل بکند، خدا علم اون چرا که نمیداند به او به ارث میرساند. علمه الله علم ما لم یعلم، علم آنچه که نمیداند رو به او تعلیم میکنه. مشکل ما اینه که اهل عمل نیستیم، هی میخواییم بریم مطالب عارفانه بشنویم، بگیم که چی؟ مطالب رو تلمبار کنیم و هم میگه اظهار فضل کنیم، بعدم بریم مثل من نمیدونم یه حرفا رو برای دیگران بزنیم، خودت گشنه‌ای هنوز یه لقمه نخوردی، هی سینی پر میکنی غذا میدی به این و اون. برای این میخواد، یا به قول حاج آقای دولابی خدا رحمت کنه، گفت که گرده داریم اینا باغونن، میوه های خیلی خوب رو به بار میارن، منتها اینا رو میچینن تو جعبه درش هم میبندن بار میکنن میفرستن شهر، خودش یه دونه شو نمیخوره. علمو میخوای برای این میخوای جعبه کنی بفرستی پولشی بگیری، یا علمو میخوای برای به کار بستن؟ اگه میخوای برای به کار بستن، خب همین چیزایی که میدونی رو به کار ببند، وقت ببین که اون چیزایی که نمیدونی رو خدا به قلب تو الهام میکنه، شاید اصلا نیاز به استاد ظاهری هم پیدا نکنه، خدا از درون حقایق رو به تو نشون بده. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن مطلب العلم باستعماله، علم رو با بکار بستن علم طلب کن، چون وقتی بکار بستی خودش در واقع مبدأ الهامات جدید میشه، معارف جدید رو خدای متعال به قلب تو الهام میکنه، نادانسته ها رو خدا به تو میآموزد از راه درون. به تعبیر امیرالمومنین فرمود ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقوله، خدا در درون افکار اینها با اینها آهسته و مخفیانه نجوا میکند، سخن میگوید و در ذات عقول اونها با اونها مکالمه میکنه. اصلا شاید اصلا استاد ظاهری هم نیاز پیدا میکنه. به کار ببند اون چرا که میدانی. این به کار بستن اظهار نیاز به دانسته های جدیده. و الا وقتی به کار نمیبندی، گفتم وقتی من این لیوان آبی که جلومه نمیخورم چی من میگم تشنمه، چی من میگم آب میخوام. خب آب میخوای بخور جلوته دیگه. دستور عمل میخوای، خب این همه دستور عمل کم ما بلدیم، همین چیزایی که بلدیم اگر به کار ببندیم باور کن زیادم نه. ای دنبال دانسته های جدیدیم، نه به کار ببندیم. انشالله خدا توفیق بده. اول به خود من توفیق بده، من از همه تهی دستر و نیازمندتر توفیق بده که اون چرا که خدا تا حالا به ما رسونده حقش رو ادا بکنیم. بعد اون وقت خدا چیزهای جدیدم میفرسته. من یه دونه کتاب وقتی نوشتم دادم دست افراد، دیدم نمیخونم، کتاب رو گذاشتن کنار، گذاشتن تو تاخچه، گذاشتن تو قفسه کتاب خونه شون. خب من سرد میشم دیگه، میگم خب چرا به خودی هم زحمت بکشم، قلم بزنم، جون بکنم، نمیدونم مطلب بنویسم فلان. خب اینا که استفاده نمیکنم، برای چی من این کار بکنم؟ لذا کتاب دوم رو نمیدونم. اما وقتی دیدم کتاب اولیه رو چجوری مشتاقانه خوندن و همه مطالبش رو یاد گرفتن و به کار بستن و اینا، با خودم سر ذوق میاد که کتاب دوم رو بنویسه. وقتی علمی رو که خدا به انسان رسوند آدم به کار بست، اون وقت خدا علم جدید رو هم عنایت میکنه. رضا فرمود وقت و بالعلمه استعماله، علم رو با به کار بستن اون علم طلب کن. وستفهم الله یفهمک. نکته سوم هم این که از خدا طلب فهم بکن، خدا به تو خواهد فهم. یعنی چشمت به این استاد و به این کتاب و به اون معلم و به این دانشگاه و به این حوزه و به این محفل درسی و امثال اینا نباشه. موحد باش، خدا رو ببین، خدا هادی است، خدا معطی علمه. اینا همه ابزار و وسیله. اتفاقا هر روز بود یه تعدادی عزیزان آمده بودن اینجا، به یکی از دوستانی که اینجا خدمتشون بودیم عرض کرد. خب هنرمندی بود، حرفش حرفه نقاشی ساختمان اینا بود. بهش گفتم عزیز دل من، ببین اگه یه کسی بخواد خونش رو زیبا کنه، نقاشی کنه، هیچ وقت میاد سراغ قلم موی شما، به قلم موی شما بگه که ما یه خونه داریم با این ابعاد، با این خصوصیات، دلمون بخواد این رنگی بشه، میشه شما یه قلم موی این خونه ما رو رنگ کنی؟ نه، میان سراغ شما که نقاشی، از شما خواهش میکنن، چون اون قلممو وسیله است تو دست شما، خودش کاره این نیست. اگه شما این قلممو رو به کار بندازی، این قلممو کار میکنه، در دیوار رو رنگ میکنه. اگه به کار ننداختی، او به خودی خود کاری ازش بر نمیاد. اگر انسان همینجوری نگاه کنه، همه خلق رو وسیله ای ببیند در دست حضرت حق، اون وقتی که هیچ وقت دیگه به اینها ابراز نیاز نمی کنه، چشم امید و طمع به اینها نمی بنده، برای رسیدن به فهم و علم و معرفت نگاهش به دست این عالم و اون نویسنده و اون محقق و اون سخنران و اون گوینده نخواهد بود، اون نگاهش به خدای متعال. او هدایت رو از هادی می خواد که خداست. حالا خدای هادی وقتی که خواست کسی رو هدایت کند، به طرق مختلف هدایت میکنه، بعضی ها رو که اصلا بدون وسیله ظاهری هدایت میکنه. خب انبیاء و اولیاء رو خدا چجوری هدایت کرد؟ غیر از این بود که با علم الهامی، علم لدنی هدایت کرد. داستان حضرت خضر رو تو سوره کهف همه عزیزان خوندن، میگه وقتی که موسی رسید خدمت خضر، به خضر گفت آیا به من اجازه میدی من تابع و پیرو به تو باشم، یه چند سباهی در محضر تو دانسته های تو رو بیاموزم، ها، از اون علمی که خدا به تو نصیب کرد. او بنده‌ای بود که علمناه من لدنا علما. قرآن میگه این بنده‌ای بود که ما علم لدنی به او داده بودیم. خضر خب این نرفته بود پیش هیچ استادی هم زانو بزن. بعضی ها رو خدای متعال اینجوری بهشون علم میده، بدون وسیله ظاهری، بدون هیچ پیری، بدون هیچ مرشدی، بدون هیچ قطبی، بدون هیچ نمیدونم دستگیری، بدون هیچ اینها رو راهبری میکنه خود خدا از درون، از باطن اینها رو جذب میکنه به سمت کله‌های مرتفع کمال معنه. بعضی رو که اینجوری، بعضی دیگر هم نه، با وسائل خدا هدایت میکنه، منتها اون وسیله رو خود خدا انتخاب میکنه و مناسب حال هر کسی اون وسیله رو براش قرار میده، سر راهش قرار میده. اگه واقعا انسان تشنه واقعی رسیدن به محضر یک ولی خدا برای هدایت شدن و ارشاد شدن باشه، خیلی لازم نیست این در اون در بزنه. چون میدونین این در اون در زدنهای ما ها میگن دزد ناشی به کاردون میزنه ها، آدمی که خب کوچولو که نمیتونه بزرگ رو بشنسی، که ما که نمیتونیم اولیاء خدا رو بشناسیم. رضا وقتی خودمون تقلا میکنیم پیدا کنیم، معمولا هم به یه چیز عوضی برمیخوریم، به یه چیز بدلی برمیخوریم. نه، اگر اون طلب باشه واقعا در درون فرد، اون طلب واقعی که گفتم دانسته هاشو به کار بسته باشه و حالا نیازمند باشه، با همه وجود تشنه دانایی و آگاهی باشه، تشنه معرفت باشه، جوری که دیگه قرار و آرام از وجودش برخیزه، خواب شب از چشمش بره، آرام روز از وجودش رخت ببنده، بیقرار باشه دیگه. گفت در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. یه جوری بیقرار باشه، گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا خود ستن براید. اینجوری بشه، اگه راستوسی اینجوری تشنه بشه، خدا اون استاد خاص رو هم تو مسیر این قرار، اون ولی خودش رو میفرسته به سراغ ای، و تقلاش نمیتونه ولی پیدا کنه، بزرگ میتونه بیاد کوچیک رو به دادش برسه، کوچیک نمیتونه بره بزرگ رو پیدا کنه. رضا اگه اینجوری شد، وقت میاد خود خدا اون وسیله مناسب رو انتخاب میکنه. حالا اون وسیله کیه؟ خدا میدونه کیه. گاهی اوقات اون وسیله پرنده است، یه حیوانه، او میاد معرفت به انسان میاموزه. تو داستان حابیل و قابیل یادتونه دیگه، وقتی قابیل حابیل رو به شهادت رسوند و مونده بود چی کار کنه با جنازه حابیل، خب دیدید یه دونه کلاغ مأمور شد از جانب خدا که بیاد به او یاد بده دفن کردن جنازه مرده. ببینید خدا گاهی اوقات بدون کلاغ رو مأمور میکنه. یا تو همون داستان موسی و خضر علیه السلام یادتونه، گفتم شاید قبلا هم اشاره کردم، که بعد از این که اون سه چشمه رو در واقع نشون داد حضرت خضر و اون سه بادی معرفت رو به موسی در واقع معرفی کرد، بعد که خواستن از هم جدا بشن، لب همون رود نشسته بودن تو مجمع البحرین، لب اون دریا نشسته بودن، یه گنجشکی اومد داخل آب و آب تنی کرد، بعدم که اومد بیرون پرش رو تکون داد، دو تا سر سوزن آب از پر این، یکی نشست رو پیشونی خضر، یکی نشست رو پیشونی موسی. خضر به موسی گفت فهمیدی این پرنده به ما چی بود؟ موسی گفت نه نفهمیدم. خضر گفت این پرنده اومد به من گفت که شما دو نفر علمتون، یعنی موسی و خضر رو هم دیگه، علم شما دو نفر رو هم دیگه در برابر علم محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین مثل این دو تا سر سوزن آبه که رو پیشونی شما نشست در برابر این اقیانوسی که جلوتون میبینید. ببین یه پرنده مأمور میشه بیاد یه حرفی رو از جانب خدا به کسی بیاموزه. گاهی اوقات خدا وسیله هدایت رو اینا قرار میده، اشیاء طبیعی، موجودات طبیعی قرار میده. گاهی اوقات هم یه انسانی مأمور میشه بیاد شخص رو هدایت کنه، یه فردی میاد هدایت کنه. اون فردم کیه؟ خدا میدونه کیه. حالا حتما در قیافه یه آیت الله لازماست، در قیافه یه استاد دانشگاست، در قیافه یه خطیب و واعظ شهیره، نه، بعضی وقتا اینجوریه، بعضی وقتا اینجوری نیست. بعضی وقتا یه آدم بسیار عادی معمولیه که هیچ کسی گمان چنین مقاماتی براش نمیده. کم نبودن آدم های اینجوری، کم نبودن آدم های بزرگ اینجوری. خدا رحمت کنه آیت الله سید نعمت الله جزائری رضوان الله تعالی علیه، فقیه بسیار عظیم و قرن، مرجع تقلید زمان خودش، از علمای قرن 11 هم عالم بسیار جلیل و قدر، کتابای بسیار متعددی داره، انبار نعمانیه داره، نمیدونم زهر و ربیع داره، کتابای متعددی داره ایشون. یه عالم بزرگوار یه بار برای تبلیغ میره به پل دختر تو لرستانه، میره اونجا منبر، ظاهرا تو یه روستایی یا خود پل دختر یا یه روستایی مجاور شهر، ماه رمضانی رو منبر میره، در طول ماه رمضان وسط جمعیت میره یه پیره مردی نشسته، خیلی قیافه نورانی عجیبی داره، پیره مرد روستایی من، یه چه نورانیت این پیرمرد این عالم بزرگوار رو جذب میکنه. خلاصه تو نقشه بوده که یه جوری بره سر گفتگو رو با این باز کنیم این کیه چیه، تا اینکه بالاخره دیگه نزدیکای آخر ماه رمضان میشه، یه شب بعد از منبر یا خودش میاد، این آیت الله میاد سراغ این پیرمرد، سلامی میکنه، میگه پدر جان همه اهل مسجد ما رو توی مارمزینو یه شب افطار خونه خودشون دعوت کردن، شما ما رو دعوت نکردی؟ این هم میگه خب شما به ما افتخار بدید، ما خوشحال میشیم، تشویرید منزل من فردا شب، تشویرید افطار منزل منطقه، من سر کارم سر زمینم، ممکنه یه کمی دیر برسم. آخه این واسه نعمت الله جزایری مقید بوده که نماز رو قبل از افطار بخونه، لذا نماز خودش رو قبل از افطار میخونده، منتها یه فرد متوفایی که نماز قضا داشته رو شناسایی کرده بوده، بعد از افطارم میومده مسجد به نیت اون فرد متوفا نماز قضا میخونده که مردم بشه اقتدا میکرد. این پیر مرد باسد نعمت الله جزایری میگه منم نمازم رو قبل از افطار، شما تشبیه قبل در واقع مغرب منزل ما، اگر من بودم که در خدمت شما نماز رو با هم میخونیم، اگرم نبودم شما من به خانواده میسپرم پدر رو باز کنن تشریف ببرید، منم میرسم شما نمازتون رو بخونید تا من برسم. یا اسد نعمت الله جزائری میره فردا دم مغرب خونه این فرد، و خانم اون فرد میاد دم در و میگه که هنوز نیامده آقای معظم سر زمین، ولی سفرده که شما تشریف میارین تشریف بیارین داخل، در باز میکنه و تعارف میکنه داخل، و بعدم میگه که خب حالا اذان رو گفتن، افطار میل میکنید یا نماز میخونید؟ ایشون میگه نه من نماز رو اول میخونم. میگه خیر. این بنده آسد نعمت الله جزائری، آیت الله جزائری مشغول نماز میشه، یه خانم خونم مشغول آوردن سفره و آماده کردن بساط افطاری میشه، لذا وقتی که ایشون داشته از آن اقامه میگفته اون میومده تو اتاق و میرفته. خب حالا یا قبل از شروع نماز همین در پایان از آن اقامه، یا اینکه بعد از اینکه اصل نعمت الله جزائری نماز مغربشون رو خوندن، این خانم خونه میگه که تعجب میکنم این چجور نمازی بود که شما خوندید. آیت الله میگه ببخشید، میگه چی بود؟ خب نماز بود، خوندم دیگه نماز مغرب. میگه نه آخه موقعی که شما نماز میخوندین همه سر و صداها بود که صدای حیوانا بود، گله هایی که از صحرا برمیگشتن به سمت خونه ها و محل های خودشون همه سر صداهاشون بود، سر صدای گاوا نمیدونم حیوانا پرنده ها همه بود، سر صدای آب رودخونه همه اینا بود. میگه خب میگه قرار بود نباشه؟ میگه نه آخه آقای ما که نماز میخونه همه این صداها قطع میشه. آسد نعمت الله میفهمه میگه این یه چیز غیر عادیه این داستان. میگه باش الان یه حال نمازشو میخونه و نماز مغربشو که میخونه، این پیر مرد از سر زمین میرفته و یه سلام بهش میکنن و این پیر مرد میگه شما نمازتون رو خوندین؟ میگه آره. پس نعمت الله میگه خب پس اجازه بدید منم نمازم بخونم. هیچی وای میسته شروع میکنه به اذان و اقامه، صدای تمام صداهایی که تو فضای ده بود تمام خاموش شد،
الله اکبر نماز رو که میگه دیگه کوچکترین صدایی تو عالم نبود، فقط صدای این بود که داشت نماز ادیاس نعمت الله جزایی بلند میشه، اقتدام میکنه به این پیر من. دیگه از همینجا در واقع رفاقتی بین این دو بزرگوار شکل میگیره که دیگه از اون به بعد هر سال آسد نعمت الله جزائری برای تبلیغ میامده به همین روستای خل دختر و به عشق رسیدن به محضر این پیرمرد بزرگوار و از اون کلی معارف الهی میاموزه از همین روستای ظاهرن بی سواد عادی و بعدم وصیت میکنه این آیت الله بزرگوار، وصیت میکنه که وقتی که من مردم جنازه منو ببرید کل دختر و کنار قبر این بزرگوار من رو دفن کنید. الان هم قبر این دوتا کنار همه. عزیزان اگه یه وقتی رفتن طرف کل دختر، همین از کل دختر به سمت جنوب که میاید همین نزدیک جاده است. دوتا قبره. البته قبر اون پیر مرد هیچ اسمی روش نیست. معلوم نیست کی بوده، اسم اون شخصاتش. ببینید گاهی اوقات یه همچی آدمی میشه مأمور هدایت و دستگیری انسان. حتما لازم نیست یه اسم و عنوانی و یه تخت پوستی و یه خانقاهی و یه محفل درسی و یه مجلس نمیدونم ارشادی و امثال یه حرفا داشته باشه. گاهی اوقات اینجوریه تاست او طلب باشه، خدا وسیله رو مناسب انتخاب کنه. حتی گفتم گاهی اوقات خدای متعال یه آدم غافل رو سبب ارشاد آدم قرار میده. تا آدم قافه، یعنی شما تو خیابون داریم میان، اگه اهل در واقع طلب واقعی برای معارف الهی باشه آدم میبینه اینا رو دیگه. تو خیابون داریم میان دو تا آدم در واقع ناوارسته آلوده نمیدونم جاهل قافل آنچنانی با هم دعواشون شده، با هم دارن فوش و بد و بیرا میدن. خوب گوش کن، با همون فوشایی که اینا با هم میدن یه جمله میاد که همون مایحتاج هدایت و سلوک داره. گاهی اوقات اینجوری خدا میرسونه به آدم. اصلا معلوم نیست، یعنی وسیله رو ما تعیین نمی کنیم که خود خدا تعیین میکنه. انسان خدا رو فهماننده بداند، خدا رو هادی بداند، خدا رو علت بداند در علم و معرفت، وسیله رو خود خدا انتخاب میکنه. چشم به این و اون ندوز، دل به این و اون نبر، مشرک نشو، هیچ چیزی رو در برابر خدا براش نقش قائل نشو. لا تحد اوم الله احدا، همراه خدا احدی رو نخواهی، احدی رو نام نبری، به احدی چشم ندوز. چشم به خدا بدوز، اون وقت از خدا تحویل بگیر. خدا میده به دست یه وسیله میارن تحویلتون، اون وسیله حالا کیه چیه خدا میدونه. گاهی اوقات یه روزنامه پاره است تو خیابون داری رد میشی، یه روزنامه ببینید یه جایی افتاده بر میداری، مثلا میبینه روی این روزنامه مثلا اسم جلال است، نام خدای متعال، بی توجهی کردن این انداختن یه گوشه، به احترام نام جلاله خدا این روزنامه رو بر میداری تمیزش میکنی که ببری یه جایی بذاری محترم. همین کاغذ رو از زمین که بر میداری یه اونی یه جمله روش، جمله رو میخونی، یه همون پیام مورد نیاز هدایت. یادم یه سال خورده یه پیش من تهران نبودم، یه سفری رفته بودم جایی، بعد که گشتم خونه آدم گفتن که یه دختر خانم جوون خیلی سانتیمانتال امروزی مثلا 20 ساله 23 ساله اینجوری اومده بود دم در با تو کار داشت. بگو من از کانادا اومدم فکر کنم با فلانی کار. خب گفتیم خدای این دیگه کیه فرسته. بعد گفتن آره شماره تلفن داده و گفته که بگید که ما گفتیم سفره، گفته برگشت بگید که زنگ بزنید به من خبر بده که من آمدم، که من چند روز بیشتر دیگه ایران نیستم، دوباره باید برگردم بکشم. چه ما زنگ زدیم و گفتیم انشالله خیر دیگه، کسی خدا فرستاده. زنگ زدیم و یه قراری گذاشتیم. فرداش مثلا ساعت 9 صبح 10 صبح من کلاس نداشتم دانشگاه، قرار گذاشتیم منزل. خب ایشون همراه پدرش و عموش ستایی آمدن اینجا این دختر خانم و حالا هم بودیم که نقل میکردن بیماره مشالله دختر خانم جوان شکیل در واقع خیلی هم امروزی و خوبی کسی که بعدم تعریف کرد گواره من خارج از کشور هستم بزرگ شده گفتن خود چی شده سرکلت اینجا پیدا شده من از کجا شناختی چجوری بعد تعریف کرد گفت که من توی کانادا یه تحقیقی باید انجام میدادم بعد مطلع شدم که راجع به این موضوع تحقیق من توی یکی از روزنامه های ایران مثلا روزنامه همشهری روزنامه چی یه مقاله یه کسی نوشته زنگ زدم از اونجا به خانوادم در ایران یا به بستگانم تو ایران و خواهش کردم که این مقاله رو ببرن از تو روزنامه برای من پست کنن اینا هم همین کارو کردن مقاله رو پست کردن آمد دست منو خب من خیلی خوشحال شدم بعد میگه من این روزنامه رو برگردوندم پشتشو پشت روزنامه رو برگردوندم دیدم عکس یه پیرمرد رو کشیده بعدم نوشته که مثلا جملاتی از حاج اسماعیل دولاب 4 تا جمله بود میگه خوندم دیدم عجب جمله های خیلی بدنم جذب بعد خلاصه از اونجا تماس گرفتم با بستگانم تو ایران و گفتم آقا این کیه این چیه فلانه هیچی خلاصه کتاب شما رو برای من فرستادن از ایران من این کتاب رو اونجا خوندم خیلی جذب این کتاب شد حالا از اونجا پا شدم اومدم دنبال کسی که این کتاب رو نوشته ببینم چون پرسیدم گفتم اون بزرگوار مرحوم شده اومدم دنبال اون کسی که این کتاب رو نوشته ببینم چیه داستان ببینید یا عادی دختر خانم یه خارج از کشور ولی ببین خدا هدایت میکنه یعنی واقعا وسیله رو ما نمیدونیم چی چشم به خود مسبب الاسباب باید بدوست گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خود الا ایها فرمود بستفهم الله دو پیمانک از خدا طلب فهم بکن که خدا به تو فهم عطا میکنه این باره بسیم میگه قول تو یا شریف وقتی که حضرت این سه نکته رو فرمودن که علم نوریه که خدا در قلب کسی که میخواد هدایت بکنه قرار میده و وقتی طالب علم شدی اولا حقیقت عبودیت رو در جان خودت طالب شو که محقق بشه دوم علم رو با به کار بستن او طلب کن و سومم از خود خدا فهم رو بخوا از وسائل نخوا میگه بعد از این من عرض کردم به امام صادق که یا شریف یعنی ای بزرگوار فقال قول یا ابا عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودن من رو با لقب شریف صدا نزن بگو یا ابا عبدالله ای ابا عبدالله که حالا تو اینم لطافتهای خاصی است اولا خواستن این رو از اون تصنع و ادب تصنعی بیرونش بیار ثانیا خواستن باش یه نوع ابراز یگانگی بکنن از اون حالت خشک نمیدونم ادب تکلفی درش بیارن بگم منو با اسم خودم صدا بزن با القاب یا شریف و اینا صدا نزن مثل که شما میگی به یه کسی که مثلا منو دیگه با اسم کوچیکم صدا بزن به من بگو مهدی به من بگو نمیدونم محمد به من بگو نمیدونم فاطمه به من بگو زینب با اسم کوچیک صدا بزن این یه نوع ابراز صمیمیت و رفاقت حضرت خواستن باش یه نوع ابراز رفاقت بعدم همون نکته‌ای که در رابطه با اسم خود این گفتن که وقتی گفت من کنیم ابا عبدالله خدا فرمودن خدا این کنیه رو برای تو ثابت بدارد و اون حقیقتش رو در جان تو محقق بکنن خواستن بگن که ابا عبدالله خیلی حرفای بزرگ توش هست که تو اون لقب شریفی که تو به من میگی نیست عبودیت حضرت حق خیلی مقام بلندی است خیلی بلندتر از این مقام شریفی است که تو داری نام میبری فقال قل یا ابا عبدالله قل تو یا ابا عبدالله منم امتثال امر کردم و گفتم یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه شما فرمودی وقتی علم رو طالب باشی اول با طلب کردن حقیقت عبودیت در جان خودت در پی علم باش این حقیقت عبودیت چیه قال ثلاثه اشیاء حضرت فرمود سه چیز حقیقت بود
الا یر العبد لنفسه فی ما خبله الله ملکن لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله به. فرمودن حقیقت عبودیت در سه چیز است. نخست این که عبد برای خیشتن در آنچه که خدا در اختیار او قرار داده و به او سپرده هیچ احساس مالکیتی نمی کنه، خودش رو مالک اون چیزها نمی دانه، گمان مالکیت نمی برد. چرا؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک، به خاطر اینکه عبد بنده که مالک چیزی نمیشه. همین عبدهای ظاهری، همین غلامهای ظاهری که تو بشر بود به تا همین اواخر، همین غلام زرخریدی که پول میدادن میخریدنش، خب این غلام زرخرید وقتی خودش مال صاحبشه هرچی هم تو دستای این باشه مال صاحبشه دیگه، خود این غلام که صاحب چیزی نمیشه، این خودش مملوکه، کسی که خودش مملوکه که مالک نمیشه. عبد مملوک خداست، مالک خداست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. صورت ظاهرش این آیه در مورد قیامته، ولی هر کسی این حقیقت رو هر وقتی از عمرش ببینه سر از قیامت خودش در آورد، به قیامت خودش رسید، یعنی ببیند که مالکی غیر حضرت هم نیست تو عالم، مالکیت رو مطلقاً در اختیار حضرت هم ببینه. لله الواحد القهار. فرمود عبید بندگان، بردگان که مالک چیزی نمیشن. العبد و ما فی یدهی ترن لمولاه، عبد و هر چه در دست اوست یک سره از آن مولای اوست، عبد مالک چیزی نمیشه. لذا حضرت فرمود حقیقت عبودیت اولش اینه که عبد در جان خودش، در نفس خودش، در درون خودش نسبت به اون چه که خدای متعال در زندگی در اختیار او قرار داده احساس مالکیت نکنه، گمان مالک بودن بر خودش نبره، چرا که بنده مالک چیزی نمیشه. یرون المال مال الله، اینجور انسانها هر چه که دارایی است این رو متعلق به خدای متعال میکنه، اگه خانه ای داره، اگه پولی داره، اگر وسیله ای داره، اگر لباسی داره، هر چه داره. یرون المال مال الله، مال رو مال خدا میدونن. یزعونه حیث امرهم الله به، و چون مال رو مال خدا میدونن هر جایی هم خدای متعال امر کرده که این مال رو در اونجا قرار بدید، در اون مورد مصرف کنید، به راحتی این کار رو میکنن، چون مال خودشون نیست که دلشون نیاد که. میگن چی؟ خرج که از کیسه مهمان بود چیه؟ خاتمه تایی شدن آسان بود، آدم از کسی مهمون خرج کنه خیلی راحت بود، از کسی خودش خرج بخواد بکنه سختشه. وقتی که مال رو مال خدا دید هر چی که در اختیارشه اینا رو مال خدا دید، و مال خدا خوخه، خدا میگه اینو بده به این فقیر، میگه چش، مال خودش نیست که دلش نیاد بده، که اینو خمس بده چش، اینو زکات بده چش، اینو تو اون زمینه هزینه کن چش. یزعونه حیث امرهم الله به، این اول. دوم، بلا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دوم این خصوصیت هم اینه که عبد برای خودش هیچ تدبیر و نقشه ای از پیش نداره. ببینید یه غلامی که صاحب داره، این غلام شب میتونه برای خودش نقشه بکشه که فردا میرم فلان جا فلان کار رو میکنم، فلان غذا رو میخورم، فلان جون لباس رو برای خودم تهیه میکنم. عبد که نمیتونه این کار رو بکنه، یه عبد فردا باید چشمش به دهن مولای خودش، ارباب خودش، صاحب خودش، مالک خودش باشه، ببینم ارباب بهش میگه برو فلان جا بکشش،
این لباس رو بهش بده بگه تنش کن بگه چمش، این غذا رو بذاره جلوش بگه بخور بگه چمش. عبد از پیش هیچ برنامه‌ای برای خودش نداره، هیچ تدبیر و نقشه‌ای برای خودش نداره، هیچ وعده‌ای از قبل به خودش نداده. چشمش به دست مولاش ببینه هر چی داد تحویل بگیره و لذتش رو ببره. هیچ نگاهی از پیش به سمت هیچی نداره، هیچ نقشه‌ای از پیش برای خود که من مثلا در آینده فلان مقام رو پیدا میکنم، نمیدونم فلان ثروت رو پیدا کنم، فلان جایگاه رو پیدا کنم، فلان شهرت رو پیدا کنم. هیچی هیچی، هیچ وعده‌ای به خودش نداره از پیش، هیچ تدبیری از پیش نداره از پیش. توی اون عبارات بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام که توی مفاتیح هست، عبارات عارفانه خیلی بلند و عمیقی است. البته عرض بکنم بعضی ها گمان کردن که این عبارات مال خود ابا عبدالله حسین علیه السلام، اینجوری نیست. متن اصلی دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو نسخه های بسیار قدیمی این تیکه پایانی نیست. الان تو مفاتیح که دیدید دعای عرفه که تموم میشه کلی متن فارسی توضیح داده، بعد این تیکه بعدی را آورده. تیپ و کارکتر عبارت ها معلومه، با در واقع ادبیات احادیث و اینا مشابهت نداره، بیشتر با ادبیات عرفا مشابهت داره. خدا رحمت کنه علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو این کتاب الله شناسی یادم خیلی سال پیش خوندم تحقیق کرده بود که این عبارت ها مال کیه و آخر پیدا کرده بود مال یک عارف مصری اسکندرانی است اون عبارت. یعنی کتاب او رو، نسخه قدیمی کتاب او رو پیدا کرده و عین این عبارت ها تو اونه. ظاهراً یک کسی در واقع استنساخ می کرده کتاب سید ابن طاووس رو، اقبال الاعمال رو. اون کسی که استنساخ میکرده آدمی بوده با روحیات عرفانی، این دعای عرفه امام حسین که یادداشت کرده، بعد دیده که عجب مناسب اینجا اون عبارات عرفانی که تو فلان کتاب از فلان عارف خونده بودیم و نقل کنم اینجا، این عبارات ها رو اونجا نقل کرده. منتها اون موقع ها دیگه سنت پاورقی نوشتن و اینا که نبود که، همون در ادامه مطالبش نقل کرد. لذا تو نسخه های خیلی قدیمی اقبال الاعمال این تیکه نیست، از اون تاریخ به بعد دیگه تو نسخه های اقبال این هست، مال یه عارف بزرگی. ولی خب جمله ها الحق جمله های بلندی است، ولی خب باید مواظب باشیم اگر میخواییم چیزی رو نسبت به معصوم بدیم یقینی باشه انتصابش به معصوم. ولی خب خیلی مشهوره که میگن این عبارت ها مال امام حسینه، خیال میکنم اینم ادامه همون دعای عرفه هست. علی حال تو اون جمله های عارفانه یه جملهش هم اینه، یه مناجات عارفانه بسیار زیباست، بسیار زیبا و عمیق، خیلی بلند و زیباست. یه جملهش اینه، میگه الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، ای پروردگار من، ای معبود من، با نقش کشیدن ها و برنامه ریزی هایی که تو برای من میکنی، من رو از برنامه ریزی کردن های خودم، از نقش کشیدن های خودم بی نیاز کن و با انتخاب ها و گزینش هایی که برای من میکنی، من رو از انتخاب ها و گزینش های خودم بی نیاز کن. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیار. لذا امام صادق علیه السلام فرمود دومین چیزی که حقیقت عبودیت با او محقق میشه اینه که عبد برای خیشتن هیچ تدبیری نداره، هیچ مصلحت اندیشی برای خودش نداره، چشمش به مشیت الهی است تا خدا برای او چی رقم بزنه، خدا برای او چی تقدیر بکنه. هیچ وعده ای از پیش نداده به خودش که وقتی اون وعده محقق نشه از دست خدا ناراحت و دلگیر بشه. و جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه و عنه. سومین
خصوصیت هم که حقیقت عبودیت رو در جان انسان محقق میکنه اینه که شخص همه اشتغالش، همه دلمشغولیش، همه مشغولیت فکریش و عملیش در این است که خدا به او امر کرده چه بکن و نهی کرده چه نکن، و دائما دنبال اینه که اوامر الهی رو اجرا بکنه و نواهی الهی رو پرهیز و اجتناب بکنه. این سه تا خصوصیت، خصوصیت انسانی است که حقیقت عبودیت رو داره. بعد حضرت توضیح دادن که این سه خصوصیت چه آثاری داره. فرمودن فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خبله الله تعالى ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. فرمود هنگامی که عبد در اونچه که خدا در زندگی در اختیار او قرار داد احساس مالکیت نکرد و خود رو امانتدار خدا تلقی کرد و مال رو مال الله دانست، در اون جاهایی که خدا امر کرده این مال رو انفاق کن دیگه خیلی راحت و سبکه براش انفاق کرده، خیلی راحت انفاق میکنه، چسبندگی به این مال نداره، احساس تعلق به این مال نداره. آدمی که یه امانتی از یه کسی دستشه، وقتی که اون صاحب این چیز میگه آقا این امانت رو ببر بده به فلانی، اخه یه نفس راحت میکشه، میگه آها مسئولیتم سبک شد، کیف میکنه که الحمدلله بار این مسئولیت نگهداری این چیز از دوشم برداشته شد، صاحب این مال گفت ببر بده به فلانی، نه اینکه بهش چسبندگی داشته باشه دلش نیاد ازش دل بکنه. و اضافه وزن عبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. هنگامی هم که انسان عبد تدبیر نفس خودش رو، تدبیر امور زندگی خودش رو سپرد به مدبر خودش، به پروردگار خودش، دیگه مصیبت ها و کاستی ها و ناملایمات و محرومیت های زندگی دنیوی براش به شدت سبک و راحت میشه. چون چرا مصائب برای ما تحملش سخته؟ چون ما وعده راحتی به خودمون دادیم، نقشه کشیدیم که برخوردار باشیم، نه محروم، نقشه کشیدیم آسایش داشته باشیم، نه دشواری. لذا وقتی با دشواری مواجه میشیم، وقتی که چیزی داریم از دستمون میره، وقتی یه ناراحتی و سختی به زندگیمون وارد میشه، اون موقع تحملش خیلی سخته، کلافمون میکنه. وقتی از پیش به خودمون وعده ای ندادیم خیلی راحت دیگه. زهان علیه مصائب دنیا، مصیبت های دنیا براش خیلی سبک، دیگه دردش نمیاد، دیگه کلافش نمیاد. و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهى لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. سومین نکته هم، وقتی که همه دلمشغولی و مشغولیت فکری و عملی انسان متمرکز بشه در این که خدا به او چه امر کرده تا اون اوامر رو به خوبی و به تمام اجرا کنه، خدا او رو از چه چیزهایی نهی کرده تا به تمام عیار پرهیز کنه از اونها، دیگه فراغتی براش باقی نمیمونه، وقت خالی براش باقی نمیمونه، وقت اضافی براش باقی نمیمونه که بره مشغول بشه به جدل کردن با این و اون و اظهار فضل کردن پیش این و اون و فخر فروشی پیش اون این و اون. این دیگه وقت آزاد نداره، وقت بی خودی، وقت اضافی نداره که تلف کنه بشینه با این و اون هی کلنجار بره سر چیزای مختلف، هی بره خودشو به رخ این و اون بکشه، علم خودش، فضل خودش، عبادت خودش، نمیدونم زهد خودش، کرامت خودش به روخ اینو اون بکشه، یا یعنی اینکه خدای نکرده بشینه با دیگران مراع کنه، جدل کنه، زور آزمایی کنه برای اینکه زورمندی خودش رو در علم و در هنر مناظره و امثال اینها به دیگران نشون بده که چقدر من توانمندم. لذا این سه نکته حقیقت عبودیته و اثر این سه نکته همین سه امری بود که اشاره کردیم که هم انفاق براش سبک میشه، هم مسائب دنیا براش سبک میشه، هم دیگه عمرش تلف به گفتگوها و جنجالها و جدلها و خودنمایی ها و فخر فروشی ها و اظهار معلومات کردن ها و امثال این حرفای بی خودی نمی کنن. خب حالا انشالله اگر خدا توفیق بده باز جلسه آینده بیایم سراغ این حدیث. انشالله خدا توفیق بده حقیقت عبودیت رو به برکت امام صادق علیه السلام همه در جان خودمون دریافت کنیم.